بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث حرمت قناع بود که آیات و روایات بر حرمت قناع فی الجمله دلالت دارد. یکی از آیاتی که مورد بحث واقع شده در بحث حرمت قناع در صفحه 412 این آیه شریف است: و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیزل عن سبیل الله. سوره لقمان آیه ششم. این آیه شریفه در روایات متعددی وارد شده که و من الناس من یشتری لهو الحدیث، این همون قناست، کسانی هستند که مشتری لهو حدیث هستند. معنای لهو الحدیث من اضافت صفت الی الموصوف، لهو اضافه شده به حدیث، صفت به موصوف خودش اضافه شده. لهو الحدیث ای الحدیث اللهو. خب کسانی که مشتری حدیث لهو هستند، در روایات تفسیر شده حدیث لهو به قناع، یعنی مشتری قناع هستند. در اینجا سوال این است که لهو الحدیث یعنی چی؟ شما میخوایید این جمله‌ای که خیلی هم واضح و روشنه معنا بفرمایید. لهو الحدیث، لهو الحدیث بده در هر صورت. الحدیث اللهو، الحدیث اللهو یعنی چی؟ یعنی حدیثی که محتواش لهو باشد یا حدیثی که کیفیتش لهو باشد. چه برداشتی شما دارید؟ الحدیث اللهو عرفاً به شما میگن آقا حدیث لهو رو معنا کنید. سوال: آیا حدیث لهو یعنی محتواش بد باشه؟ اگر کسی یه حرفای بدی بزنه، حرفای لهو و لعبی بزنه، محتوای باطلی داشته باشه، بهش میگن حدیث لهو. حرفای لهو، لقب بی خوده. یا اینکه اگر کسی یک مطلب صحیح عرفانی خیلی عالی رو با لحن قنا موسیقی بخونه، اونو بهش حدیث لحن میگن یا نمیگن؟ آیا حدیث لحن لحویت که صفت حدیثه، این مربوط به محتواست یا مربوط به کیفیت خوندنه که مثل موسیقی بخونه؟ کدومه میگن حدیث لحن؟ قرآن حدیث لحن رو میفرماید که درست نیست، مورد توبیخند کسانی که من یشتری لحو الحدیث. اما این لحو حدیث چیه بالاخره؟ این اشکال در اینجا به ذهن میاد. بعضی ها اشکال کردن که لحو الحدیث به محتوا میخوره نه به کیفیت. مثل موسیقی میخونه ولی حرفای عرفانی، حرفای عالی، ولی لحنش لحن موسیقیه. این لحو الحدیث هست یا نیست؟ محتوا خیلی عالی است، آیه قرآنه یا اشعاری است که خیلی عالی است، اما لحن لحن موسیقیه. این لحو الحدیث هست یا نیست؟ به نظر ما این اشکال درسته که این اشکال شده، ولی خیلی جایگاهی نداره. چرا؟ به جهت اینکه وقتی روایات آمده تطبیق کرده لحو الحدیث رو بر قنا، معناش این است که اگر کیفیتش هم کیفیت موسیقی بود و کیفیت غنا بود، اونم جزو لحو میشه. یعنی لحو الحدیث دو تا مصداق داره، یه مصداقش اون نیست که محتوا باطل باشه، یه مصداقش اون نیست که محتوا خوبه ولی بد جوری میخونه، مثل موسیقی میخونه، سبک میخونه. این محتوا خیلی عالیه ولی سبکش سبک موسیقیه، اینم یک حالت لهو و لعبی پیدا کرده. بعد از اینکه روایات در این بار وارد شده و لهو الحدیث رو به قنا تعبیر و تفسیر کرده، دیگه به نظر میاد این اشکال خیلی اشکال درستی نیست. درسته اصل اشکال ابتداءً به ذهن میاد، اما بعد از تا این که قنا به اون تفسیر شده، این به نظر می رسد القنا فی الجمله حرامه. حالا تنها اشکالی که در اینجا هست این است که خب حالا قنا حرامه، ولی قنا چیه؟ چه مقدارش حرامه؟ اون ممکنه یه مقداری مورد بحث باشه، چون بعدش هم داره لیوزل عن سبیل الله و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیوزل، یعنی ازلال از سبیل الله هم درش هست. لهو الحدیث باعث گمراهی میشه. خب اگر کیفیت خوندن یه جوریه که باعث گمراهی میشه، ممکنه کیفیت شعر عرفانی رو داره یه جوری میخونه که همه بلند شدن دارن میرخصن، خب این کیفیتش کیفیت لیوزل عن سبیل الله. یه موقع محتوای باطلی داره، محتواش انقدر باطله که باعث فساد شده، باعث اذلال مردم میشه، خب بازم میتونید بگید لهو الحدیث لیوزل عن سبیل الله. پس بنابراین اشکالی نداره. ما در جامعه این رو میبینیم، میتونه گاهی محتوا باعث اذلال بشه، گاهی کیفیت ممکنه باعث اذلال بشه. خب وقتی هر دو این افراد رو دارن، حالا ما نمیگیم تمام قناها باعث اذلالن، ولی بعضی از قناها باعث اذلالن از نظر محتوا، بعضی ها از نظر کیفیت. پس فی الجمله دقت داشته باشید، ما استدلالمون به این آیه شریفه بر حرمت قنا مطلقا نمی، شاید نتونه باشه، کامل نتونیم تمام اقسام قنا رو حرام بکنیم، اما فی الجمله قنا حرامه. چرا؟ چون این آیه شریفه تفسیر شده لهو الحدیث به چی؟ به قنا، یعنی غنا جزء چیزهایی است که خداوند در قرآن این رو مذمت که فرموده. ببینید حالا این فعل جمله به خاطر این است که حالا بعضیا میگن لیوزله، این تعلیله، تعلیل علت میتونه معمم باشه، میتونه چی باشه؟ مخصص باشه، یعنی میتونه دائره رو وسیع بکنه. الخمر حرامون لانهو چی؟ مسکر. بعد میگید کل مسکرن چی؟ حرام. علت دیگه، علت میتونه معمم باشه، دائره رو وسیع کنه، میتونه دائره رو ضیق بکنه. حالا همین ببینیم این لیوزله صدق میکنه یا نمیکنه. حالا شما یک کسی آمده یه دونه شعر خونده، حالا به صورت موسیقی هم خونده، این اضلالی تحقق پیدا کرد یا نه؟ تحقق پیدا ممکنه بگید نمیکنه. در یه دونه شعر، دو تا شعر اضلال تحقق پیدا نمیکنه. اگه خیلی طولانی بشه ممکنه شما بگید اضلال تحقق پیدا میکنه. خب پس هر نوع غنا، چون در اینجا دو نظریه بود، یکی این که غنا مطلقا حرامه، یکی این که غنا فی الجمله حرامه، بالاخره شما با این آیه شریفه فی الجمله میتونید بگید غنا حرامه، چون روایات اومدن لهو الحدیث رو به چی معنا کردن؟ به غنا معنا کردن. حالا غنا دقیقا چیه؟ چه خصوصیاتی داره؟ مطرب معناش چیه؟ اون دقائقش اون در جای خودشه، ولی فی الجمله غنا حرامه طبق این آیه شریفه و تفسیری که به وسیله روایات، اینقدر روایات زیاده که تعبیر کردن به طائفه، یعنی یه طائفه روایات اومده تفسیر کرده به غنا. خب این هم یک آیه. آیه دیگر که در همون صفحه 412 آیون ببینید، والذین لا یشهدون الزور، سوره فرقان آیه 72، والذین لا یشهدون الزور هم طبق روایاتی که در ذیل این آیه شریف وارد شده که باز تعبیر میکنند به یک طایفه، یعنی چندین روایت در اینجا وارد شده، لا یشهدون الزور یعنی چی؟ یعنی غنا، شاهد زور نمیشن افراد. و عباد الرحمن، آیه قبلش، آیات قبلش اینه، و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. عباد الرحمن اینا هستن. عباد الرحمن چه کسانی هستن؟ الذین لا یشهدون الزور، شاهد زور نمیشن. حالا زور چیه؟ به معنای انحرافه، به معنای باطله، یعنی شاهد باطل نمیشوند. لا یشهدون الزور یعنی لا یشهدون شهادت الزور، شهادت باطل نمیدن، این یه معناشه، یعنی تو دادگاه نمیرن شهادت دروغ بدن. لا یشهدون الزور، شهادت دروغ نمیدن. یکی این که در مجلسی که باطل باشه شرکت نمی کنن. لا یشهدون الزور بعضی ها اینجور معنا کردن، یعنی در مجلسی که اباطیل باشه، فساد باشه، مجلس خمور باشه، مجلس فجور باشه، مجلس اباطیل باشه، شرکت نمی کنن. در اونجا شاهد و ناظر نمی شوند. لا یشهدون الزور در اینجا. بله جزاکم الله. و عباد الرحمن الذین یمشون، همینطور میاد مرو کراما و ازا مرو باللغو مرو کراما. اینا آمدن این اشکال رو هم کردن، گفتن اینجا این جزء عباد الرحمن اگه میخواهید بشید بله، ولی عباد الرحمن اون مقام بالاست که ازا مرو باللغو مرو کراما، اگر کسی کار لغو انجام داد این توجه نمی کنه به اون کار لغو، این مال عباد الرحمنه. عباد الرحمن یه وظیفه شرعی نیست، این یه وظیفه اخلاقیه و یه کمی مهمتر از مسئله شرعیه، شاید دلالت بر حرمت غنا نکنه، ولی در هر صورت تفسیر شده این آیه شریفه والذین لا یشهدون الزور، به این که اون کسانی که پای غنا بشینن و شاهد غنا باشن بالاخره جزء عباد الرحمن نمیشن اینها، این افرادی که پای غنا بشینن. خب در اینجا باز اشکال هست که این طایفه از روایات که این ذیل این آیه شریف این روایات وارد شده آمدن تفسیر به غنا کردن. لا یشهدون از زور هم بیشتر به چی میخوره؟ به محتوا میخوره، یعنی حرفای باطل، حرفایی که زوره، حرفایی که انحرافه، باعث انحراف میشه. زور یا به معنای باطله یا به معنای انحرافه، چیزایی که باعث انحراف میشه. یعنی اگر غنا باعث انحراف شد اینو باید بذاریم کنار، اگر باعث انحراف نیست دلیلی نداریم، باید زور باشه. زور یعنی چی؟ یعنی محتوای باطل، یعنی محتوایی که باعث انحراف، حالا بگید کیفیت، کیفیتش باعث انحراف بشه. در هر صورت مثل همون لیوزل عن سبیل الله، لیوزل عن سبیل الله یعنی باعث ازلال از سبیل الله بشه. اینجا هم که لا یشهدون الزور یعنی باطل و انحراف، یعنی چیزی که باعث انحراف میشه. خب اینم آیه شریفه. مرحوم شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف آمدن اشکال کردن، همین اشکال رو مرحوم شیخ آمده یه مقداری هم تقویت کرده که آیات شریفه‌ای که تفسیر به غنا شده این آیات مربوط به محتوای کلامه، و من الناس من یشتری لهو الحدیث، حدیث لهو کدومه؟ حدیث لهو اونیست که محتواش لهو باشه. لا یشهدون الزور کدومه؟ محتواش باطل باشه، نه کیفیت. بعد جوری میخونه مثل موسیقی میخونه، بحث خوندن نیست، بحث محتواست. بعد مرحوم شیخ انصاری این اشکال رو تقویت میکنه، میگه لذاست که روایت دارد در جاریه‌ای که غنا میخونه، روایت آمده فلجاریت التی لها صوت، صدای خیلی خوبی داره این جاریه، لا بأسه لبشتریتها فذکرت کل جنه. بله اگر این جاریه‌ای که صدای خوبی داره بخری شما و یاد بهشت شما رو بندازه، اشعار خوب بخونه، اشعاری که محتوای عالی داره، حالا با اون صدای جاریه خیلی عالی، ولی یاد بهشت، اشعاری راجع به بهشت و جهنم بخونه برای شما، هیچ اشکالی نداره. لا بأس لبشتریتها فذکرت کالجنه، یعنی به قرائت القرآن و زهد و الفضائل التي ليست بغنا. اگر صدای خوبی داره و این جاریه میخونه و فضائل و مناقب و حرفای خوب رو میخونه اشکالی نداره. بله محرمشه. بله خب جاریه همون بله محرمش هست دیگه. برای دیگران بله فعلا اونا بحث نیست. فعلا بحث اینه که برای همین که حلالش هست این اشعار رو میخونه، این اگر محتواش ذکرت کل جنه باشه بله این اشکال نداره. اگر نه اشعار محتوای باطل باشه اشکال داره. از این روایت شما استفاده میکنید که محتوا تأثیر گذاره. میخوام اینو مرحوم شیخ انصاری اینو میخوان استفاده کنن که محتوا تأثیر گذاره و این محتوایی که فذکرت کل جنه اگر شد اشکالی نخواهد داشت. اینم فرمایش مرحوم شیخ انصاری که در اینجا آمدن بیان کردن. باز به نظر ما این اشکال اشکال درستی نیست، به خاطر اینکه تمام این حرفا در صورتی وارده که ما باشیم آیه قرآن. اما اگر بخوایم به روایات تمسک کنیم، روایات آمدن گفتن غنا، پس غنا میشه چی؟ حرام. حالا غنا چیه؟ باید شما از لغت ببینید معنای غنا چیه. زمان پیغمبر غنا چی بوده؟ پس بنابراین آیه شریفه کلماتی دارد، لهو الحدیث، لا یشهدون الزور و امثال اینها، که در طائفه ای از روایات که روایات سندش هم درسته آمدن تفسیر کردن به غنا. دیگه شما باید قبول کنید غنا جزء این مصادیق این آیه است، لهو الحدیث لیزل عن سبیل الله. وقتی غنا مصادیق این شد، حالا غنا میشه حرام. حالا غنایی که حرام چیه؟ شما برو تو لغت ببین، تو عرف ببین غنا چیه. اون غنا حرامه. پس بنابراین همه این اشکالات فی نفسه درسته، اما با تفسیری که روایات برای این آیات بیان کردن دیگه جای این اشکال باقی نمیمونه. لذا مرحوم محقق خویی در اینجا در صفحه 413 به درستی آمده جواب داده، فرموده به این که بالاخره غنا چه محتوا باطل باشه، چه کیفیتش باطل باشه و باعث اضلال میشه، باعث انحراف میشه، و اون چیزی که باعث انحراف و اضلال هست این باطله و این غنا هم جز مصادیق این آیاته. خب اینم فرمایش مرحوم محقق خویی که به نظر ما فرمایش درستی است و این اشکالاتی که در ذهن تصویر میشه که محتوا چنین و چنان، آیا محتوا باطل یا باطل نیست؟ خب بله اگر محتوا باطل باشه دیگه قدر متیقنشه که یعنی 100% این حرامه. اما اگر محتوا باطل نبود، کیفیت باطل بود، باز هم اگر غنا برش صدق میکنه در اینجا این روایات شاملش میشه و به نتیجه آیات هم شاملش میشه. آیه دیگری که در اینجا مطرح شده مورد استدلال علما قرار گرفته، آیه والذین هم عن اللغو معرضون. خب از لغو انسان متقی مؤمن کسی است که از لغو اعراض کنه. خب حالا این هم آیا روایاتی در اینجا وارد شده که عن اللغو معرضون یعنی عن الغناء معرضون. یکی از مصادیق متیقن لغو قناس. حالا ممکنه مصادیق دیگری هم داشته باشه، اما یکی از مصادیقی که یقیناً در لغو داخله مسئله قناص طبق روایاتی که وارد شده. خب حالا واقعا لغو چیه؟ اگه کسی داره خدا خدا میکنه به صورت موسیقی با قنا همش میگه خدا، اسم خدا رو میاره، اوصاف خدا رو داره بیان میکنه، آیا شما میتونید بگید لغو میگه؟ این کلمه جب بگید آقا چرا لغو میگی؟ میتونید بگید اینو؟ آهنگ غنایی داره ولی همش داره راجع به خدا و اوصاف خدا داره میگه. خب شما میتونید بگید این لغوه، چرا لغو میگی؟ بهش اعتراض کنید، دهانتو ببند، چرا لغو میگی؟ میشه گفت بهش یا نه نمیشه بهش گفت؟ حالا هر جوری میگه، بالاخره داره میگه خدا، اوصاف خدا رو داره میشموره برای شما، اما با یک لحن موسیقی اهل غنا. میتونید بهش بگید ان اللغو معرضون، اعراض کن از لغو. میگه چی میگه؟ من دارم میگم خدا، دارم میگم اوصاف خدا، چه لغویه ای؟ حالا در هر صورت ببینید این یه مقداری محل و تعمله، محل تعمله که آیا کسی که خدا خدا میکنه اوصاف خدا رو بیان میکنه اما با لحن موسیقی، آیا میشه بهش بگیم این لغوه، دهانتو ببند، چرا لغو میگی، چرا کار حرام انجام میدی، این آیا برش صدق میکنه یا نه؟ لذا در اینجا آمدن فرمودن محل تعمل، این محل تعمله، این معلوم نیست برش صدق بکنه. نه میگن که فذکرت کل جنه لها صوت، بحث غنا نیست اصلا، اسم غنا تو اون روایت آورده نشده، جاریه ای که صوت داره نگفتن غنا، بعد گفتن اگر صوت خوبی داره و فذکرت کل جنه اشکالی نداره، اما اینکه غنا میخونه نگفتن، گفتن لها صوت، جاریت التی لها صوت. در هر صورت اینم یک آیه شریفه که روایت در موردش وارد شده. باز به نظر ما میاد که وقتی روایات یه طائفه وارد شده که عن اللغو معرضون یعنی قنا، پس بنابراین مصداق قنا حرام میشه. حالا قنا چیه، خصوصیاتش چیه، رو باید به لغت مراجعه کرد، به عرف مراجعه کرد، اون به جای خودش. اما فی الجمله قنا از مصادیق لغوه. بله، ولی یکی از مصادیق متیقن لغو که عن اللغو معرضون، یکیش قنا. خب ببینید دیگه، آمدن روایات اینطور تو تفسیر کردن. حالا ببینیم در مورد صدر آیه رو دیدید چیه؟ بله، خب این اشکال البته در صفحه 414 همین اشکال آمده. اشکال این است که آیا اینا دلالت بر حرمت میکنه یا دلالت بر حرمت نمیکنه؟ خب این اشکال شده که عرض کنم مرحوم نراقی در مستندش آمده این اشکال رو مطرح کرده که آیا هر لغوی حرامه؟ حالا قنا بر فرض لغو باشه، اما لغو آیا حرام هست یا حرام نیست، این یه مقداری اشکال داره. خب حالا به نظر شما بالاخره آیات دلالت بر حرمت قنا کرد یا روایات؟ بالاخره وقتی یه آیه شریفه‌ای وارد میشه و در روایات تفسیر میشه به قنا، لهو الحدیث تفسیر شده به قنا، خب حالا شما این حرمت رو از آیات استفاده میکنید یا از روایات استفاده میکنید؟ جزاکم الله. خب مؤمن یعنی چی؟ یعنی فاسق نباشه. کسی که میخواد فاسق نباشه باید از لغو اعراض بکنه. حالا در هر صورت و عن اللغو معرضون جزو صفات مؤمنین آمده. قبل زکات فاعلون آیا واجب نیست؟ بالاخره حالا این آیات به ضمیمه آیات دیگر از مجموع آیاتی که در اینجا وارد شده، آیا شما حرمت رو میتونید استفاده کنید یا نمیتونید استفاده کنید؟ بله همین آیات به ضمیمه روایاتی که در تفسیر این آیات وارد شده دلالت بر حرمت غنا میکنه. یعنی این نمیتونید شما، ممکنه در یه آیه اشکال بکنی ولی در مجموع آیات و روایاتی که در تفسیر این آیات وارد شده استفاده میشه حرمت غنا. این یک بحث که در اینجا مطرحه. بحث بعدی ما که انشاءالله بعدن هست در روایات، که حالا ما استدلالمون تا الان به آیات بود، البته آیاتی که تفسیرش از روایات بود، حالا دیگه میخواییم به خود روایات استدلال بکنیم. آیا روایات صحیحه صحیحت و سند بر حرمت غنا داریم یا نه؟ و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث بعدیمون ظاهرا تعطیله به خاطر عرض کنم تظاهراتی که در مدرسه فیضیه است بر علیه آمریکا. آقایون انشاءالله تشریف ببرن شرکت بفرمایید انشاءالله. سلام علیکم.